بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبحتون بخیر. من سهراب دهخان به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی.
خبرها رو از رادیو جوان به اطلاعتون میرسونیم.
تغییر رشته دانشگاهی فرزندان هیئت علمی دانشگاه ها ممنوع شد. آقای عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، میگه بنابر مصوبه جدید وزرای علوم و بهداشت، فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها دیگه نمیتونن رشتهشون رو تغییر بدن و این امتیاز لغو میشه. وی همچنین از وضع محدودیت برای امتیاز نقل و انتقال فرزندان هیئت علمی خبر داد و گفت این موضوع هنوز قطعی نشد، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم ترتیبی اتخاذ کنه که این افراد برای نقل و انتقال 85% نمره لازم رو احراز کنن. آقای عاملی درباره اصلاح 19 سهمیه کنکور هم گفت بعید اون بخشی که مربوط به مجلسه تا کنکور امسال به نتیجه برسه، اما سهمیه بومی گزینی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط میشه ممکنه تغییر کنه.
بانک مرکزی با انتشار گواهی سپرده عام با سود 18% در بانک‌ها موافقت کرد. بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها مجازند تا سقف حداکثر 20% سپرده‌های بلند مدتشون در پایان اسفند سال گذشته گواهی سپرده عام منتشر کنند. این سیاست بعد از اون اعلام شد که گروهی از اقتصاددان‌ها درباره پیامدهای منفی سرازیر شدن پول به بازار سرمایه و بالا رفتن بی‌رویه شاخص بورس هشدار دادند و خواستار اتخاذ سیاست‌های مالی برای پیشگیری از سقوط شاخص و زیان سهامداران شدند.
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. به گفته آقای سالاری، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق‌ها از ماه آینده اعمال خواهد شد.
به طور کلی شرایط بهتری در پرداخت که ماهانه برای هر نفر از 400-500 هزار تومان تا 800 هزار تومان اضافه خواهد شد به حقوق ماهانه مستمری بگیران یا بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که حدود 3.5 میلیون نفر هستن انشالله اضافه بشه. ما تصمیم اولمون این بود که از 1.6 اجرا بکنیم. در جلسه یک خدمت جناب آقای دکتر شریعت مداری و همینطور کانون بازنشستگان کشور بودیم به تصمیم گیری شد، مقرر شد از 1.5 اعمال بکنیم. یعنی این ما را که دیگه حقوقا در مرحله پرداخت هستن در ماه بعد افزایش یافته انشالله پرداخت بکنیم. انشالله وعده جناب آقای وزیر به بازنشستگان عزیز از اول ماه آینده انشالله محقق بشه.
نخستین بار در کشور ماهواره سنجشی با قدرت تصویربرداری بالا ساخته میشه. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اعلام این خبر گفت طراحی مفهومی ماهواره پیام دو امسال به پایان میرسه. به گفته آقای معتمدی، ماهواره پیام دو نخستین ماهواره‌ایه که با 200 کیلوگرم وزن، دوربین‌ها و پردازشگرهای قوی‌تری از ماهواره‌های دیگه کشور داره و در کلاس ماهواره‌های با فناوری بالا یا هایتک محسوب میشه. ساخت این ماهواره بومی 5 سال طول میکشه. ایران پس از روسیه، آمریکا، فرانسه، ژاپن، چین، انگلیس، هند و رژیم صهیونیستی نهمین کشوره که به طور مستقل موفق به پرتاب ماهواره به فضا شده. زهره 1 تا 3، امید، مصباح 1 و 2، سینا 1، طلوع، رصد، نوید، فجر، پیام و نور 1 ماهواره‌هایی هستند که متخصصان جوان کشورمون از سال 95 تا کنون موفق به ساخت و پرتاب اونها به فضا شدند.
چین آزمون سراسری دانشگاه‌ها را با شدیدترین و پیشرفته‌ترین دستورالعمل‌های بهداشتی آغاز کرد. کنکور دانشگاه‌های چین بزرگترین گردهمایی در این کشور پس از همه‌گیری ویروس کرونا است.
کنکور سراسری چین موسوم به گاوکاو با یک ماه تأخیر به علت ویروس کرونا با حضور 10,710,000 نفر داوطلب در چین برگزار شد. این آزمون با پیشرفته ترین پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی همراه بود.
تلاش کردیم آزمون امسال به بهترین شکل برگزار شود. با توجه به وضعیت ویروس کرونا تدابیر بسیاری در نظر گرفته شد تا مشکلی برای کسی پیش نیاید.
در بدو ورود به جلسه امتحان، دانش آموزان از اتاقک‌های مخصوص بهداشتی عبور می‌کردند و ضمن کنترل سلامت آنها موظف بودند تا پایان جلسه ماسک را به صورت نگه دارند و فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت کنند.
داوطلبان با فاصله از طریق راهروهای ایجاد شده وارد محل آزمون می شوند. کنترل های لازم در خصوص کارت ورود به جلسه و سنجش دمای بدن انجام می شود. بعد در صندلی خود قرار می گیرند.
وزارت امنیت عمومی و وزارت آموزش و پرورش چین هم در بیانیه های به صحت و درستی آزمون و جلوگیری از هر گونه تقلب تاکید کرده و گفتند با کوچکترین تخلفی به شدت برخورد خواهد شد.
گزارش کنکور برای همه مردم مهم است. آینده جوانان را رقم می‌زند. نه تنها استعدادهای برجسته را انتخاب می‌کند، بلکه عدالت اجتماعی هم برقرار می‌شود.
برگزاری کنکور چین بزرگترین گردهمایی سراسری پس از شیوع کرونا در این کشور محسوب می‌شود. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
مصرف قرص‌های ضد ترش کردگی معده مانند آمپرازول احتمال ابتلا به ویروس کرونا را دو برابر می‌کند. محققان با بررسی 53,000 نفر شامل 4,000 مبتلا به کرونا متوجه شدند که مصرف روزانه یک عدد داروی گروه پرازول‌ها مانند آمپرازول، لانزوپرازول، پنتوپرازول و اوسومپرازول احتمال ابتلا به بیماری کووید 19 را دو برابر می‌کند. به گفته محققان با مصرف روزانه دو عدد از این داروها احتمال ابتلا به کرونا سه برابر می‌شود. همچنین مصرف این داروها با بیماری‌های کلیوی و زوال عقل یا آلزایمر هم ارتباط داره. این محققان گفتن افرادی که داروهای ضد ترش کردگی معده موسوم به هیستامین 2 مصرف می‌کنن دچار این مخاطره نمی‌شن.
نتایج یک تحقیق در آلمان حاکی از اینه که ویروس کرونا بدن فرد مبتلا رو فریب میده و سیستم دفاعی اون رو وادار می‌کنه که به مغز حمله کنه. به گفته محققان آلمانی سیستم ایمنی بدن بیمار مبتلا به کرونا خودکار پادتنهایی رو تولید می‌کنه که به اشتباه بافت و اندام‌های خود فرد از جمله مغز رو هدف حمله قرار میده. به گفته یه محققان حدود 1,000,000 بیمار مبتلا به کرونا در جهان تاکنون از مشکلاتی مانند عصب شناختی از جمله رعشه، حملات صرعی و ضعف هوشیاری شکایت کردند.
خبر ورزشی
خب همراه میشیم با استاد طاهری عزیز و خبرهای ورزشی امروز. درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
لطف دارید شما سرکار خانم مجدور حسینی، خدمت شنوندگان عزیز همچنین شما هم سلام عرض میکنم. خب در حالی که طبق برنامه قرار لیگ برتر فوتبال ایران فردا با برگزاری دو بازی پیگیری بشه و 4 روز هم از حواشی و اتفاقات پیرامون باشگاه استقلال و فولاد و اعلام مثبت شدن تست کرونا بیش از 25% از عوامل این دو تیم گذشته، اما هنوز سازمان لیگ تصمیم شفافی در خصوص چگونگی برگزاری ادامه لیگ نگرفته. طبق برنامه قبلی قرار فردا از هفته 24 ساعت 20:15 دقیقه ماشین سازی و پرسپولیس در تبریز و ساعت 21 شاهین با زبان اصفهان در بوشهر دیدار بکنن. در دامه پس فردا ساعت 20:30 دقیقه شهر خودرو با سایپای تهران در مشهد، ساعت 20:45 دقیقه سپاهان اصفهان با پارس جنوبی جام در نقشجان و ساعت 21 صنعت نفت با نساجی مازندران در آبادان، پیکان با گلبر سیجان در تهران، استقلال و تراکتور تبریز در ورزشگاه آزادی و فولاد و خوزستان با نفت مسجد سلیمان در اهواز دیدار می‌کنند. در این حال سرپرست استقلال گفته این تیم در غیاب 12 بازیکن خود آمادگی بازی با تراکتور رو نداره، ضمن اینکه هنوز جواب تست‌هایی که از سازمان لیگ و فدراسیون از بازیکنان گرفتن نیومده. سعید رمضانی درباره ادعای ساکت الهامی سرمربی تراکتور مبنی بر این که تا زمانی که تعداد بازی‌ها برابر نشه مقابل استقلال بازی نمی‌کنن هم گفت چطور مقابل تراکتور بازی کنیم وقتی 12 بازیکنمون رو در اختیار نداریم؟ فوتبال قواعدی داره، تمرینات تیم تعطیل، 12 نفر از اعضای تیم ما قرنطینه هستن. البته از طرف دیگه با سرمربی تراکتور گفته اکثر بازیکنان استقلال در این چند روز در اینستاگرام خود پیام گذاشتن کرونا نداریم. من خواهش میکنم آن بازیکنی که کرونا داره خودش اعلام بکنه. سازمان لیگ ما رو مجبور کرد که حتی شده با جوانان بازی کنیم، ولی حالا چرا صحبت از لغو بازی ما با استقلال در میانه؟ ما میخوایم شنبه بازی برگزار بشه. باشگاه بلیت پرواز به تهران رو گرفته و هتل هم رزرو کردیم. در هر صورت باید منتظر بشیم خانم ببینیم که بله، سازمان لیگ خلاصه چه تصمیمی میگیره. خبر جالب دیگه این که حسن پورحمیدی دروازه‌بان سوم تیم استقلال در واکنش به اظهارات سعید آذری مدیر عامل فولاد مبنی بر این که گفته بود او در اهواز و در شب قبل از بازی با فولاد به آرایشگاه رفته گفت قسم میخورم این عکس برای نیم فصل اول لیگ برتر، کدام آدم عاقلی تو این شرایط ترسناک جرأت میکنه در اهواز به سلمانی بره؟
بس تکسیب شد اون بله. خبرم که گفتن رفتن فلافلی بله اونو... از این فلافل کثیفه اونم اون تکسیب
نه اونو که خود در حسد میشه که میل کردن برسن. مشتبه سراسیابی سراسیایی در فاصله دو روز مانده به بازی با سایپا سمبیگری تیم رد سومی شهر خود رو استعفا کرد. مثلا باشگاه مشهدی تا حال اظهار نظری درباره دلایل این کنارگیری نکردند. شطرنج باز آمریکایی مقابل خادم الشریع تسلیم شد. در مرحله سوم مسابقات جایزه بزرگ شطرنج سرعتی بانوان فیده که به صورت آنلاین برگزار میشه، خانم سارا سادات خادم الشریع با پیروزی 7-6 برابر ایرینا کروش شطرنج باز قدرتمند آمریکایی به مرحله بعد راه یافت. در بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا بامداد امروز در انگلیس تیم لیورپول قهرمان زود هنگام 3-1 میزبانش تیم برایتون را شکست داد. منچستر سیتی با نتیجه پرگل 5-3 بر مهمانش نیوکاسل غلبه کرد تا فاصله 23 امتیازی با صدرنشین حفظ بشه. در لیگ اسپانیا تیم بارسلونا بامداد امروز با تکل دقیقه 56 لوئیس سوارز برای تیم انتهای جدولی اسپانیول به پیروزی رسید تا با یک مسابقه بیشتر فاصله اش با رئال صدرنشین به 2 امتیاز کاهش پیدا کنه. 30 دقیقه بامداد فردا ببخشید پس فردا رئال مادرید با آلاوز مقابل هم قرار میگن. در سری آ ایتالیا تیم ناپولی برابر میزبانش جنوا مانچستر 2-1 به برتری رسید و با 51 امتیاز به رده پنجم جدول صعود کرد. تیم روم 2-1 پارما را برد و آتلانتا را دسمه با 2 گل بر سامپدوریا پیروز شد. 15 دقیقه بامداد فردا ورونا و اینتر به مسافه میرن. در لیگ برتر روسیه نیز تیم زنیت که پیش از این قهرمانیش رو مسجل کرده با نتیجه 2-1 تیم سوچی را شکست داد و 65 امتیازی شد. در این دیدار سردار آزمون دقیقه 65 به میدان رفت. 12 دقیقه بعد گل دوم تیمش و 14مین گل پس خودش رو به ثمر رساند. سرداد 2 گل با صدرنشین گلزنان فاصله داره و هر هفته‌ام که مونده به پایان بازی ممکنه در صد آقای گلم بشه. و در لیگ برتر پرتغال تیم ماریتیمو که سومین بازی متوالی امیر آبزاده رو در اون دروازه داشت مقابل بوآویستا به برتری 2-0 رسید و با 37 امتیاز و 1 پله صعود در جایگاه 11ام جدول قرار گرفت تا حاشیه امنیت بیشتری در هفته پایانی داشته باشه. خانم از شما شنوندگان عزیز خداحافظی.
بسیار سپاسگزارم از شما. دیدید بالاخره در دقیقه 90 از گوشه زمین از کرونا گل خوردیم. وزیر بهداشت که قبلا بارها این هشدار رو داده بود دیروز سر گلایه و درد دلش در جلسه اضطراری مقابله با کرونا در تهران باز شد و از سهل‌انگاری برخی در مقابله با کرونا گلایه کرد. آقای نمکی گفت عده‌ای که در بخش خصوصی یا دولتی نشستن سهل‌انگاری کردند و سبب شدند دستاورد عظیم ملی در مقابله با کرونا ساده انگاشته بشه و روند ابتلا دوباره اوج بگیره. به گفته او وقتی به مقامات ارشد کشور نشانی غلط میدن تصمیم گیری ها غلط از آب در میاد. وزیر بهداشت میگه مدت ها بود جلوی دوربین نیومده چون هم قهر بوده هم دل شکسته و عصبانی، چون بارها به مسئولان هشدار داده بوده که این حرکت بزرگ افتخار آفرین رو در عرصه بین المللی لگدمال بی توجهی نکنن. به گفته او وزارت بهداشت به زحمت آمار مرگ کرونا رو به 30 مرگ در روز رسوند و برای تک رقمی کردنش برنامه داشت و 13 استان هم به مرحله مهار بیماری رسیدن. اما الان همه نگران 3 رقمی شدن مرگ هستند. به گفته وزیر بهداشت آمریکا و کشورهای اروپایی برای کنترل کرونا میلیاردها دلار خرج کردند، در حالی که وزارت بهداشت کمتر از 30% از 1 میلیارد دلاری رو که وعده داده شد دریافت کرده. دکتر نمکی تاکید کرد اینکه کشور در کرونا دچار خسران شد به این معنی نبود که مسئولان نفهمن بازگشایی ها آمار ابتلا و مرگ و میر رو بالا میبره، بلکه به این علت مقابل کرونا زانو زد که اقتصاد بیش از این تحمل و ظرفیت نداشت. وی از اقتصاددانان گلایه کرد که باید به کمک وزارت بهداشت میومدن و راهکار ارائه میدادن که چطور باید کشور در این شرایط اداره بشه که با پیامدهای اقتصادی منفی کرونا مواجه نشه.
معاون اول رئیس جمهور میگه با وجود بحران‌ها، تحریم‌ها و پیامدهای منفی کرونا کشور حتماً میتونه از این مرحله عبور کنه. آیه جهانگیری در نشست مدیران ارشد وزارت کشور اضافه کرده که پیش‌نیاز عبور از شرایط کنونی اینه که رضایت و مشارکت مردم جلب و همبستگی و امید مردم به آینده تقویت بشه. به گفته آیه جهانگیری در مسئله کرونا مردم احساس بی‌پناهی نکردند، چون دولت رو تمام قد در کنار خودشون دیدن که داره برای مهار بحران کرونا تلاش میکنه و به همین دلیل در همه نظرسنجی ها میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دولت در موضوع مقابله با بیماری کرونا افزایش یافت. معاون اول رئیس جمهور از اجرای برنامه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کرونا زده هم ابراز نارضایتی کرد. به گفته آیه جهانگیری، دولت 50,000 میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا اختصاص داد و آیه روحانی رئیس جمهور هم تاکید کرد این تسهیلات باید تا آخر خرداد پرداخت بشه، اما آمارها نشون میده که فقط 200 واحد تولیدی موفق به دریافت این تسهیلات شدند. وی از مدیران وزارت کشور و استانداران خواست امسال که سال پایانی دولت هم همانند سالهای گذشته با جدیت کار کنند.
امروز در مراسمی با ارتباط تصویری رئیس جمهور چند طرح بزرگ عمرانی در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان به بهره برداری میرسه. به گفته آقای احمدی، معاون هماهنگی دفتر ریاست جمهوری، این طرحها حدود 6,000 میلیارد تومان ارزش داره.
در ادامه برنامه‌های افتتاحیه که در سال 99 جناب آقای رئیس جمهور هر پنجشنبه با کمک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پروژه‌هایی رو در سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانسی و تصویر افتتاح می‌کنند، پنجشنبه 19 تیر ماه تعدادی از پروژه‌ها افتتاح خواهد شد که 3 پروژه در استان سیستان بلوچستان خواهد بود و مهمترینش ریسندگی بافت بلوچ هست در ایران شهر مورد افتتاح قرار می‌گیره. به علاوه دو پروژه کوچکتر، 2 پروژه بزرگ در استان فارس، آهن اسفنجی و یک واحد دیگر معدنی و یک پروژه صنعتی که عمدتاً بحث مواد غذایی رو خواهد داشت در استان اصفهان. مجموع این پروژه ها بالغ بر 5,800 میلیارد تومان خواهد بود که تعداد زیادی فرصت شغلی هم ایجاد خواهد کرد.
بازگشایی قفل یکی دیگر از صنایع تولیدی کشور با کلید قوه قضاییه. امروز مجتمع معدن و کارخانجات بزرگ فرآوری منگنز ایران پس از حدود 15 سال تعطیلی با تلاش و حمایت دستگاه قضایی دوباره وارد مدار تولید میشه. آقای عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با اعلام این خبر به همکارم کرمی گفته دادستانی در 2 سال گذشته موفق به حل مشکل 500 کارخانه و بنگاه اقتصادی شده.
تو اون فاصله 1-2 سالی که خوشبختانه قوه قضاییه به عنوان کمیته حمایت قضایی وارد مسائل صنعتی شد، این مشکلات برطرف شد و باز اینها به اکتشاف خودشون ادامه دادن که حدود 1,000,000 تن منگنز 15% اکتشاف کردن. اومدن با یک شرکت دانش بنیان وارد مذاکره شدن و خوشبختانه تونستن که این منگنز رو از 15% به 20-25% جذب برسونن. این معدن که شاید یکی از نادرترین معادن دنیا باشه و ایران جدیدن به چرخه تولید برمیگرده.
آماری از ورود قوه قضاییه به مشکلات واحدهای که اینجوری بودن و از کار افتاده بودن دوباره به چرخه دارن برمیگردن داری؟
من میتونم خدمتتون بگم ما بیش از 1,000 واحد که معطل بود مجدداً به چرخه تولید بازگشتن و امروز دارن فعالیت میکنن.
بازگشایی قفل یکی دیگر از صنایع تولیدی کشور با ورود قوه قضاییه. امروز مجتمع معدن و کارخانجات بزرگ آقای سهلابادی رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران هم گفت مشکلات بیش از 1,000 واحد تولیدی با ورود قوه قضاییه در 2 سال گذشته حل شده.
کارخونه فراوری منگنز فولاد ایران بوده که یه سابقه 83 ساله داره در رباط کریم استان تهران. این معدن یه سری مشکلاتی اوایل سال برای بازمهندسی و بازگشاییش داشت که در تماسایی که با ما داشتن ما تونستیم که الحمدلله این مشکلات رو با همکاری دوستانمون در قوه قضاییه به نحوی حل بکنیم که اینا بتونن مسلط به کار باشن و کارو شروع بکنن. یک جایی که قول داده شده در اولین فرصت تا 100 نیرو مشغول بشن و مهمتر از همه تولیدیه که دیگه تو این بخش انشالله بتونیم خودمون خودکفا بشیم.
سابقه داشته همچین کارخونه دوباره احیا بشه، بازگشایی بشه؟
به لحاظ ضرورت خیلی وقت است که وارد حوزه حمایت قضایی از تولید شدیم در سال رونق تولید و امسال هم که سال جهش هست. تا الان ما حدود 500 بنگاه اقتصادی و تولیدی به ما مراجعه داشتن. ما هم به تبع
درش مشکلاتی که با بانک ها شاید با تامین اجتماعی مالیات یا هر جا هست در حال میشینیم صحبت هاشون رو گوش میکنیم و تمام توان و ظرفیت قوه قضاییه رو به کار گرفتیم که بتونیم مشکلات رو حل بکنیم.
معاون اول قوه قضاییه میگه دستگاه قضایی ثروت اندوزی نامشروع رو تحمل نمیکنه و ثروت نامشروعی رو که برخی افراد تصاحب کردن به بیت المال برمیگردونه. حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای اضافه کرده که در سند تحول قوه قضاییه زمینه های ثروت اندوزی ناحق بررسی و برای پیشگیری از این مسئله برنامه ریزی شده، اما تحقق این برنامه به کمک دولت، مجلس و مردم نیاز داره. به گفته او یکی از منشأهای ثروت اندوزی استفاده مفسدان از منابع طبیعی و زمین‌هایی که با زد و بند به دست آوردن. مثلا فردی 100 هکتار زمین رو به بهانه تأسیس دامداری گرفته، اما بعد از 15 سال با تفکیک فروش زمین‌ها صاحب ثروت شده. معاون اول قوه قضاییه تأکید کرده که با افرادی که در وزارتخانه‌های مثل جهاد کشاورزی یا سازمان عراضی رشوه گرفتن و باعث فسادهای اینچنینی شدن برخورد قاطع خواهد شد. آقای محسنی اژه‌ای وام چند هزار میلیاردی بانک ها رو هم به افراد خاص از دیگر مواردی دونست که باعث ثروت اندوزی نامشروع میشه، چون بعضیا این وام ها رو به جای تولید و اشتغال وارد برج سازی و بازار ارز و سکه میکنن و به التهاب بازار دامن میزنن. معاون اول قوه قضایی وعده داده که دستگاه قضایی با این مسائل به شدت برخورد خواهد کرد.
جمعی از طلاب و روحانیون بسیجی با صدور بیانیه درباره وضع نابسامان حجاب در کشور هشدار دادند. در این بیانیه تاکید شده که خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است، اما آثارش برای مردم و کشور مخرب و ماندگاره. طلاب و روحانیون بسیجی در این نامه تاکید کردند که زن از نگاه اسلام کرامت داره و حجاب به عنوان فریضه الهی موجب حفظ عزت و کرامت زنان و صیانت از حریم و شخصیت انسانی اونها میشه. تنظیم کنندگان بیانیه هشدار دادن که صهیونیست‌ها قصد دارن با ایجاد نوعی انقلاب جنسی و گسترش رفتارهای ضد فرهنگی و اخلاقی جلوی پیشرفت و قدرت گرفتن جوامع اسلامی رو در مقابل لیبرالیسم بگیرن. در این بیانیه مسائلی مانند اولویت‌سازی برای زیبایی ظاهری افراد، تشکیل شبکه‌های سازماندهی شده دختران و پسران برای ظاهر شدن با پوشش‌های ناهنجار در سطح شهرها، شبکه‌سازی در فضای مجازی برای ترویج فساد، قاچاق مشروبات الکلی و تولید پوشاک مغایر با پوشش اسلامی، تلاش برای نفوذ افراد با افکار سکولار و غربی در بین مسئولان و حساسیت زدایی از مردم درباره بدحجابی از جمله مصادیق تلاش غرب برای ایجاد انحراف فرهنگی در کشور عنوان شده. طلاب و روحانیون بسیجی از دولت و مجلس خواستند برای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب اقدامات جدی انجام بده.
یکی دیگر از فرماندهان دلاور 8 سال دفاع مقدس درگذشت. امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق، فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش، روز گذشته در 79 سالگی دار فانی رو ودا گفت. زنده یاد صدیق. از آذر سال 62 با حکم امام خمینی رحمت الله علیه به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شد و تا سال 65 که در این سمت بود خلبان تیز پرواز نیروی هوایی کشورمان ضربات مهلکی به ماشین جنگی و تأسیسات حیاتی و حساس دشمن بعثی وارد کردند. پیکر این یادگار 8 سال دفاع مقدس امروز در قطعه ناماوران بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد.
در پایان این مجموعه خبری از شما دعوت میکنیم نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال کنید و هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه‌های رادیو جوان را شما تعیین می‌کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان
موج ام
ردیف 88 مگاهرتز.
صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
چه خوبه موشکیت کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت کچاپم فقط تو دلپذیر.
دلپذیر.
به منظور ارتقای سامانه‌های بانک سپه، خدمات الکترونیکی و کارتی این بانک از ساعت 12 روز پنجشنبه 19 تیر ماه به مدت 24 ساعت قطع و تا یک هفته با اختلال احتمالی مواجه خواهد بود. از شکیبایی و همراهی مشتریان گرامی در مسیر استقرار سامانه‌های نوین بانک سپه سپاسگزاریم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان میتوانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت تعویض تو سسود، بزن و کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
بیسکوتارد، بیسکوتارد،
نیکا بیسکوتارد، با شکلات بیسکوتارد، حس نشاط بیسکوتارد، تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیوی شما.
ساعت 9 صبح. دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان، متشکرم از همراهیتون و دعوت میکنم در این لحظه مثبت عشق رو بشنوید.
این عاشقانه نه خیلی آرام،
رادیو جوان،
رادیو جوان جوانتر می شود در
مثبت عشق.
اولین طنز عاشقانه خاورمیانه.
مثبت عشق.
به نام خدا و سلام، این دومین مثبتیه که برای عشق میذاریم.
سلام، عشق و مثبت عشق در یک صبح پنج.